زخمای تو رو میبوسم،
همه درد تو برای من بذار.
اگه بی شدی من کنارتم، روی شونه دماوندت ببار،
کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. و اما بازنگری آمریکا در حضور نظامی خود در کویت آغاز تغییر آرایش نظامی خودش رو داره. والستریت جورنال هم گفته کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه تاکتیک یا یک عقب نشینی است. حالا همزمان با تحولات امنیتی غرب آسیا و افزایش هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه، برخی رسانه‌های غربی از جمله والستریت جورنال از بررسی کاهش حضور نیروهای آمریکایی در کویت خبر داده. در همین راستا گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر یاسر شامانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای احمدی و سلام گرم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتم.
سلامت باشین. خب این بازنگری آمریکا در حضور نظامی خودش در کویت رو باید یک تغییر تاکتیکی دونست یا نشانی از تحول در راهبرد منطقه باشه اینطور؟
خب اگر ما در مورد کویت بخوایم صحبت کنیم، شاید نتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. من یه توضیح مختصری در خصوص حضور نظامی آمریکا در منطقه عرض کنم و بعد کویت رو نتیجه گیری میکنیم.
بله.
ایالات متحده برای اینکه بتونه منطقه خاورمیانه رو مدیریت کنه و در اختیار داشته باشه، یکی از راهکارهایی رو که انتخاب کرد این بود که بتونه حضور نظامی در این منطقه پیدا کنه. خب میدونیم بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس اون پیمانی که بین انگلیس و آمریکا بسته شد، پیمان آتلانتیک شمالی که آقای چرچیل با گریه این پیمان رو برای عرصه کشتی امضا کرد، کم کم انگلیس از منطقه خارج شد و آمریکا کم کم جایگزین اون شد. آمریکا زمانی که وارد منطقه شد، منطقه رو شروع کرد به تقسیم بندی. چرا؟ چون بر اساس قواعد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم ما وارد دوران صلح شدیم، صلح سرد، جنگ سرد بعد از اون صلح سرد، و این منطقه خاورمیانه منطقه مستثنایی بود که جنگ های جهان می اومد و در منطقه خاورمیانه اجرا می شد. همونطور که ما دیدیم بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا میشه گفت که ما شاهد امنیت در منطقه خاورمیانه نبودیم، چه حالا جنگ های استقلال طلبانه ای که از قبل ظفار هست و بعد بوده که ایران وجود داشت، چه بعد از اون بعد انقلاب ما جنگ ایران عراق. برای اینکه حضور نظامی قوی داشته باشه ایالات متحده کشورهای منطقه رو تقسیم بندی کرد. من با مثال نیروی دریاییش رو وارد کشور بحرین کرد، پایگاه پنجم دریایی.
بله.
یا پایگاه هواییش رو وارد عربستان کرد که بعدن جمع شد وارد در قطر اومد، یه سری پایگاه هوایی ایجاد کرد، یا بقیه کشورها. به هر نحوی کویت‌تر اینجا به علت اون تقریبا مرکزیتی که داشت و در انتهای خط مسیر آبی خلیج فارس بود، نقش یک پایگاه لوجستیکی و پشتیبانی رو برای ایالات متحده شرکت بازی کرد.
بله.
و خب نگاهی که به کویت هست ایالات متحده داره به عنوان یک پایگاه پشتیبانی نظامی داره نگاه میکنه. خب این پایگاه پشتیبانی نظامی نقشی هست که کویت داره. منتها شرط فعلی چطور هست؟ ما در شرط فعلی دو تا اتفاق مهم رو در منطقه داریم میبینیم. اتفاق اول چی هست؟ اتفاق اول این هست که ایالات متحده با کشور عزیز اون وارد جنگ شده. یعنی یک درگیری نظامی به وجود اومده که در این درگیری نظامی برخلاف اون چیزی که ایالات متحده فکر میکرد و پیشبینی میکرد، ایران با استفاده از توان موشکی و پهبادیش ضربات بسیار محکم و مهلکی رو به ایالات متحده و نیروهای آمریکایی در منطقه زد. خب تلفات سنگین داده، مجبوره که بتونه جلوی این تلفات رو بگیره. از طرف دیگه هم درگیر جنگ هست، بعد یه پشتیبانی داشته باشه. پس کویت رو از یک سمت مجبور هست که تخلیه کنه. چرا؟ چون گفته میخوام وارد جنگ بزرگتر بشم، میخوام ضرباتی رو به ایران وارد کنم که این ضربات بی پاسخ نیست. تجربه قبل نشون داده که هر ضربه‌ای که زدی ضربه متقابل خورده. پس پایگاهاش یقینا مورد حمله قرار خواهد گرفت. کویت هم یک پایگاهی هستش که آسیب پذیره، به ایران خیلی نزدیکه. نه تنها موشک‌های ایرانی، نه تنها پهپادهای ایرانی، حتی سلاح‌های سنگین ایرانی مثل برخی از توپ‌های ایرانی میتونه راحت کویت رو مورد حمله قرار بده، مورد اصابت قرار بده. پس آسیب پذیر از این جهت. دومین اقدامی که انجام داده این هستش که سعی کرده کشورهای دیگر رو وارد این بحث کنه، وارد بحث جنگ با ایران بکنه. و از جمله این کشورها کشور انگلیس هست که البته خب این فراز و نشیب داره، گاهی اعلام میکنه من وارد جنگ میشم و گاهی اعلام میکنه که من درگیر جنگ ایران نمیشم. اما اون اتفاق بزرگ افتاده این هستش که ایالات متحده تونسته پایگاه دریایی دیگو گارسیا رو در 5-6 هزار کیلومتری ایران در اقیانوس هند، این رو تونسته از انگلیس اجازهش رو بگیره و تجهیزات خودش رو اونجا مستقر بکنه. استقرار تجهیزات آمریکایی در پایگاه دیگو گارسیا باعث شده که یک مقداری پشتیبانیش بتونه ببره عقب‌تر. و خب ما دیدیم تهدیداتی رو که ایران انجام داد، موشکی رو که شلیک کرد به سمت اون پایگاه و رسید به اون پایگاه. این رسیدنش به پایگاه دیگو گارسیا یک خطانشون بزرگ نیروی نظامی کشورمون بود بر علیه انگلیس و بر علیه آمریکا. به همین خاطر اون موضوعی که به ذهن بنده میرسه و مجموعه صحبت ها میشه نتیجه گیری کرد این هستش که ایالات متحده تا جایی که بتونه با چنگ و دندان برای اینکه بتونه جای پای خودش رو در منطقه خاورمیانه حفظ بکنه کویت رو تخلیه نخواهد کرد. اما به دلیل صدمات و ضرباتی که از نیروهای مسلح ایران خورده، حضور در کویت و حضور پررنگ در کویت رو به ضرر خودش میدونه و چون توان دفاع در برابر حمله های ایران رو نداره، حضورش رو در منطقه غرب خلیج فارس در کشور کویت کمرنگتر خواهد کرد که بتونه تلفات خودش رو به مقدار ممکن کاهش بده و به جای اون از ارسلان خدمتون که جزیره دیگو گارسیا در ارسلان خدمتون اقیانوس هند استفاده خواهد کرد.
حالا سوالی که مطرح میشه اینه که این تحول و تأخیر منطقه و افزایش هزینه حضور نظامی امریکا چه نقشی تو این تصمیم اصلا داشته؟
یقینا بین اون حملاتی که ارتش ما، حملاتی که سپاه پاسداران به کویت، به اردن انجام دادن و اون تلفات سنگینی که هنوز رسانه‌ای نکردن، کم کم دارن به صورت قطعه چکان این تلفات رو رو میکنن. یه برهه مطرح بود که 100 تا بوده، بعد شد 400 تا، الان اعلام کردن که حدود 600 خوردی نزدیک به 700 تا، که اون چیزی که گفته میشه خیلی بیش از اینها هستش. چون چند تا در استادیوم ها، استادیوم سرپوشیده، سالن های سرپوشیده سربازان آمریکایی مستقر بودن، چند تا از این سالن ها مورد اصابت موشک های ایرانی قرار گرفته و خب یقینا تلفات و مصدومینشون خیلی بالا هست. خب این اقدامات نظامی ایران و خب صدماتی که به نیروهای نظامی آمریکایی وارد شده باعث میشه که دچار بحران بشن و ما باید این مسئله در نظر داشته باشیم که جمهوری خواهان و ترامپ از همین الان دغدغه این رو دارن که آیا در انتخابات مجلس در مهر ماه میتونن این سری پیروز بشن یا نه، که اگر نتونن اکثریت رو به دست بیارن در ریاست جمهوری دچار مشکل خواهند بود و شاید نتونن دوباره بعد مجددا قدرت ریاست جمهوری آمریکا رو در دست داشته باشن. این یقینا تاثیر داره، چون افکار عمومی ایالات متحده، اون آمارهایی که منتشر میشه، درصد کسانی که مخالف جنگ با ایران هستن بیشتر از درصد کسانی هستش که خواهان ادامه جنگ با ایران هستن. و خب این خودش زمینه هست برای اینکه حیات سیاسی دوره بعد رو تحت تاثیر قرار بده برای احزاب. و جمهوری خواهان طبعا این نگرانی دارن که اگه نتونن جنگ رو مدیریت کنن، نتونن افکار عمومی خودشون رو مدیریت کنن، ممکنه که دور بعد قدرت در دست دموکرات ها باشه و دست اونا خارج بشه.
الان این تغییر آرایش نظامی فکر میکنین که آقای دکتر چه تأثیری بر معادلات امنیتی غرب آسیا حالا نقش آفرینی کشور منطقه داره؟
زمانی که پشتیبانی صحنه نبرد ضعیف بشه، بیاد و چندین هزار کیلومتر اون سمت تر باشه، خب یقینا نیروهای نظامی که در منطقه وجود دارن اون توانشون رو نمیتونن مثل قبل به کار بگیرن، توان نظامیشون کاهش پیدا میکنه، چون پشتیبانی تأثیر بسیار مهمی در توان نظامی نیروهای نظامی داره. و خب شاید بخاطر همین هستش که ما میبینیم که مذاکراتی که انجام شده، این سری اوکراین دعوت شده بود و به کاخ سفید رفت در کنار نتانیاهو و اون سران دیگه، و خب این نشون میده که این ضعفی که دارن میخوان با کمک گرفتن از بقیه کشورها، کسانی که میتونن روشون اعمال نفوذ کنن، جبران کنن. احتمالاً این تغییر تاکتیکی که داره ایالات متحده انجام میده، یکی از پازل‌هاش این هست که برای اینکه بتونه اون ضعف خودش رو پوشش بده، بازیگران جدیدی رو در دور بعد حملات وارد بازی جنگ با ایران میکنه.
خب حالا توضیحاتی دادید از این که ایران همیشه پاسخش رو داده، الان هم که خب میبینیم قبل از این که بخواد حمله بشه ما مثلا داریم در واقع پیشگیری میکنیم. این قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران فکر میکنید تا چند اندازه در بازنگری محاسبات نظامی امریکا میتونه اصلا اثر گذار باشه؟ حالا کوتاه مدتش یه بحث، بلند مدتش هم.
یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ایالات متحده انجام داد این بود که مستقیم وارد جنگ با ایران شد، همونطور که روسیه این اشتباه رو انجام داد. ما تو ابرقدرت سو داریم در این چند سال اخیر که توهم قدرت گرفتن و این توهم قدرتشون باعث دردسرهای زیادی شد. همونطور که روسیه وارد جنگ شد به گمان اینکه بتونه چند ماه جنگ با اوکراین خاتمه بده و در گرداب جنگ با اوکراین موند و چالش‌های فراوانی براش به وجود اومد و الان با دردسرهای زیادی داره کم کم جنگ رو به نفع خودش تموم میکنه، ایالات متحده هم حالا یا آگاهانه و میدونست این چالش‌ها چی هست و به واسطه فشار رژیم صهیونیستی وارد این جنگ شد، یا توهم قدرت گرفت و وارد جنگ با ایران شد به هر دلیلی باشه. اما زمانی که وارد جنگ با ایران شد تصورش بر این بود که میتونه مثل ونزوئلا جنگ رو تموم کنه، منتها زمانی که اومد وسط میدون و زمانی که سلاح‌ها شلیک شدن و اون آتش موشک‌ها اعلام جنگ رو به گوش همگان رسوند، دیدن که نه، ایران فرق داره. ما به واسطه این که مسائل فرهنگیمون، مسائل تمدنیمون، یک مسئله بسیار مهمه، مباحث ایدئولوژیکمون طوری هستش که قبول نمی کنیم. حتی اگر در ظاهر از هم گله‌مند باشیم و حتی در ظاهر اختلافاتی داشته باشیم، وقتی یه دشمن خارجی میاد قبول نمی کنیم که بیاد و بر ما چیره بشه، چون اون ژنتیک تاریخی ما نشون داده که هر وقت یک دشمنی از بیرون وارد شده ما در صورت پیروزی اون دشمن به ما و شکست خودمون سرنوشت خوبی نداشتیم. حالا این دشمن میخواد یه دشمنی باشه یونانی مثل اسکندر، یا میخواد یه دشمنی باشه مثل مغول، یا یه دشمنی باشه مثل انگلیس و آمریکا در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. هر وقت که این تجربه رو داشتیم با هر شعاری وارد شدن، بعد از اون دیدیم یک سرنوشت تلخی پیش رویمون بوده. به این خاطر ما ژنتیکن میدونیم که اگه جنگ بشه و این جنگ دشمن بر ما غالب بشه، روزگار شیرینی نداریم. این خاص ژنتیکی ما، ژنتیکی تاریخی ما، حافظه تاریخی ملت ایران باعث شد که هم ملت اون کنار هم ایستادن، علارغم اینکه ضربات سنگینی به ما وارد شد، اینکه شهادت رهبرمون واقعا ضربه سنگینی بود یا صدماتی که به کشور خورد واقعا سنگین بود، ناجوانمردانه بود. اما اتحاد مردم از یک سو، دوم هوشیاری و توانمندی نیروهای مسلحمون، چه سپاه توان موشکیش، چه ارتش توان موشکی و پهپادیش، به نحوی میشه گفت که فراتر از تصور و تحلیل‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بود. این باعث شد که ایالات متحده وارد باطلاق جنگ با ایران بشه و الان گرفتار این هست که چطور بتونه این رو به سرانجام برسونه به نحوی که بتونه آبروی خودش رو حفظ کنه، چون اگر جنگ به همین صورت ادامه پیدا کنه نتیجهش این میشه که اون هیمنه نظامی ایالات متحده به هم میریزه که الان به هم ریخته، شکسته شده. ایالات متحده ای که مدعی بود من هر جا بخوام برم سریع میتونم جنگ رو تموم کنم، به علت اینکه توان نظامی بالایی دارم، بر دنیا حاکم هستم. وقتی با ایران طرف شد نتونست جنگ رو به نفع خودش تموم کنه. خب داریم میبینیم دست به دامن کیا شده. اگر به تنهایی میتونست جا بکنه که رژیم صهیونیستی میتونست تموم کنه، تموم کرده بود. نتونستن رژیم صهیونیستی و آمریکا، اومدن دست به دامن کشورهای عربی شدن.
ده.
عربستان، امارات، قطر، حالا عمان و نوعی کنار ما بود، کویت، اردن، حتی یک جاهایی صحبت شد که به ما حمله کرد. نتیجه چی شد؟ باز هم نتونستن نتیجه رو بگیرن. الان دست دامن انگلیس و فرانسه شدن و اوکراین رو وارد کردن. خب این نشون میده که آمریکا اون هیمنه‌اش رو داره از دست میده و داره جار میزنه به زبان بی زبانی که من حریفی که یک کشور مثل ایران نیستم همه به دادن برسید. از این جهت به نظر بنده نتیجه که تا این لحظه حاصل شده این هستش که ایالات متحده علارغم اون تصور و تصویری که در جهان ایجاد کرده بود که به عنوان یک ابرقدرت نظامی هست، اون تا توان این رو نداره برابر تصویری که ایجاد کرده در برابر یک کشوری که خودش می کشور جهان سوم. ما در دستبندی هایی که در سطح بین الملل قرار میدن به ایران و کشور خاورمیانه تمام میگن کشور جهان سوم، این کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ توان و قدرت در سطح پایینتری نسبت به بقیه هستن. این کشوری که تو رده بندی هاشو میگفتن کشور بسیار ضعیف هست، چون جهان اول اونا ادعا دارن که هستن، جهان دوم هم حتی نه و جهان سوم هست، این کشور مقابلشون ایستاده، کوتاه نمیاد و نتونستن مجبورش کنن تا این لحظه علارغم صدماتی که زدن در برابر خواستای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی سر فرود بیاره. و من گمانم بر این هست اگر ما یک صدا باشیم، هم نوا باشیم، یک دست باشیم و درست بتونیم مدیریت کنیم صحنه داخل کشورمون رو با دوری کردن از چند صدایی، با دوری کردن از منافع حزبی، با شناخت اون هویت ملیمون که ما امپراتور جهان بودیم، ما دوران اشکانیان، دوران ساسانیان، دوران هخامنشیان امپراتور جهان بودیم، آقای جهان بودیم، و این آقایی رو درک کنیم، با این هویت ملی که داریم واقعا اجازه نمیدیم که یک کشوری که حتی کل طول حیاتش برابر با یکی دو تا سلسله‌ای که ما بر دنیا حاکم بودیم نیست و ما بیشتر از طول حیات آمریکا بر دنیا حاکم بودیم، بخواد بیاد برای ما شاخونشونه بکشه یا بخواد بیاد برای ما ادعایی بکنه. ما یک دست باشیم، اون هویت ملیمون داشته باشیم و نیرو مسلحمون رو پشتیبانی کنیم. گمان بنده بر این هستش که ما امید بسیار بالایی داریم به انشاءالله که بتونیم پیروز این صحنه باشیم. و این رو من صادقانه دارم عرض می‌کنم جناب احمدی، اون چیزی که تاریخ نشون داده این هستش که اگر ملت خودش رو باور بکنه و پتانسیل خودش رو درست به کار بگیره، هیچ قدرتی نمیتونه اون رو به راحتی شکست بده. و این چیزی که از آمریکا و رژیم صهیونیستی دیدیم، بنده دیدم به عنوان یک کارشناس بین‌الملل، به عنوان کسی که تو دانشگاه دارم درس میدم و مطالعه میکنم، سعی میکنم بی‌طرف هم باشم، قدرتی که ادعا میکنن ندارن چه رژیم صهیونیستی چه آمریکا. البته من نافی قدرت نظامیشون نیستم، اما بسیار قدرتمندن، ولی اون چیزی که میگفتن نیستم.
دقیقاً.
و ما با استفاده از تمام مؤلفه‌های قدرتمون، یعنی به کارگیری مؤلفه‌های فرهنگیمون، اجتماعیمون، بواس ایدئولوژیکمون، بواس هویتیمون و تلفیقشون و پشتیبان قرار دادن اینها برای قدرت نظامیمون، میتونیم در برابر این کشورها به پیروزی برسیم، چون اینجا خونه ماست و ما در خونه خودمون بهتر بلدیم به جنگی تا بیگانگانی که وارد خانه ما میشن.
همینطور. ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر شامانی عزیز. خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم. موفق باشید.
سلامت
باشید. برای هموطنانم و برای شما آرزو دارم.
ممنون و سپاسگزار. من هم برای شما. خداحافظ.
بوی عرب، بوی عرب، بوی عرب میرسه به مشامم، دم عمود سلامم. این غباری که به چهرمون میمونه سند عاقبت به خیریمونه، این خستگیای ما خدا میدونه سند عاقبت به خیریمونه. حسین حسیرت و سعدا هر جوری بوده خودم و رسوندم به کرب و بلا. حسین وسیلت و سعدا هر جوری بوده خودم و رسوندم به کرب و بلا. جانم
به دنباله که خستگی نمیشناسن جانم به دنباله همه سر و پا اخلاصن جانم به دنباله همه عاشق عباسن بوی حرم میرسه به مشامم
دم عمود سلامم
بوی حرم میرسه به مشامم دم عمود سلامم زانو میزنم رو به روی امامم دم عمود سلامم زانو میزنم رو به روی امامم ملائکه از بالا با عشاق تو میشن همراه دست جمعی برات میخونن لبک یا ابا عبدالله تو فرمانده ای و ما سرباز اینجا میدون رزم والله تا آخرین نفس با هاتی لبک یا ابا عبدالله لبیک 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 یا ابا عبدالله
سلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
خب روی موج گفتگو رو میشنوید بپردازیم به اهمیت تنگی هرمز در اقتصاد جهانی یه خلاصه بگم که تحلیلگران معتقدن امنیت حالا این تنگه هرمز همچنان مهمترین متغیر تعیین کننده قیمت جهانی انرژی و تجارت دریایی است. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ولی ساجدی کارشناس مسائل اقتصادی. جناب آقای ساجدی عزیز سلام درود بر شما.
حضرت و احترام سلام علیکم.
متشکرم سلامت باشین. خب بدون فوت وقت بریم سراغ سوالاتی که راجع به این موضوع میخوایم بپرسیم این که تحولات اخیر و تأکید ایران بر اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اصلا چه تأثیری بر موازنه قدرت و این معادلات امنیتی غرب آسیا داره؟
بله مجددا سلام میکنم خدمت تمامی شنوندگان و حضرت عالی و آرزوی قبولی عزاداری دارم در ایام اربعین خدمت شما عرضم. خب قبل از هر چیزی ما باید فضای تنگه هرمز رو بشناسیم. دوستان مستحضر هستن عبور روزانه بیش از 20 میلیون بشکه نفت معادل 20% نفت خام و فرآورده‌های جانبی از تنگه هرمز این آبراه رو به یکی از حیاتی ترین آبراه‌های بین‌المللی تبدیل کرده. خب تقریبا میشه گفت 80% از صادرات معدنیات نفتی و گازی کشورهای منطقه از تنگه هرمز صورت میگیره. خب این نشان دهنده عظمت و ارزش جهانی این تنگه است. خب اگر هر مجموعه‌ای بتواند تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه به راحتی میتواند در بازارهای انرژی تاثیرگذار باشه. خب اتفاقاتی که بعد از 9 اسفند شاهدش هستیم بعد از جنگ تحمیلی 40 روزه و جنگی که الان هم ما در اون هستیم خب به راحتی میتونیم نگاه بکنیم که چقدر اهمیت داره داشتن تنگه هرمز. و به درستی هم اشاره کردید تاثیرگذاری این تنگه روی تمام معادلات بین‌المللی خصوصا در حوزه انرژی. حالا این ابتدای صحبتام بود، حالا اگر در ادامه باز هم من هستم خدمتتون که بیشتر به این قضیه بپردازیم.
خواهش می‌کنم.
سوال موضوعی هست من هستم خدمتتون.
بله بله. حالا در صورت تداوم این تنش‌ها در تنگه هرمز کدوم اقتصادها و کشورهای وابسته به واردات انرژی بیشتر آسیب رو در واقع باید متحمل بشن؟
ببینید ما روی وارد شدن آسیب باید دو تا دیدگاه رو داشته باشیم. یک تأثیر کوتاه مدت بسته ماندن تنگه هرمز و دو تأثیر بلند مدتش. خب مطمئنن اگر بحث کوتاه مدتش رو بخوایم در نظر بگیریم، خب هیجاناتی که در بازارهای انرژی اتفاق میفته و نوسانات دلاری قیمت هر بشکه خودش رو کاملا نشون میده. اما بحث مهمی که وجود داره بحث تاب‌آوری بازار انرژی در دراز مدته. یعنی ما کوتاه مدت رو که اگر این نوسانات مقطعی رو در نظر بگیریم، در دراز مدت واقعا بازارهای جهانی تاب‌آوری لازم رو برای بسته ماندن تنگه هرمز ندارن. حالا جهت اطلاعاتتون من خدمتتون عرض بکنم، بعد از بحران نفتی که سال 1973 جهان با یک شوک نفتی تقریبا رو در رو شد، تقریبا میشه گفت بعد از اون بحران این بستن تنگه هرمز از جنگ 9 اسفند به اینور میشه گفت واقعا یک عامل منحصر به فرد بوده. ما تقریبا میتونیم این نکته رو بگیم که بیش از 80% از خروجی های نفت و معدنیات نفتی تنگه هرمز که به کشورهای آسیا و جنوب شرق آسیا صادر میشه و اقتصاد چین که الان مهمترین عامل تنش‌های سیاسی و اقتصادی در دنیا بین آمریکا و چین الان موضوعیت پیدا کرده، مطمئناً در چه کوتاه مدت چه بلند مدت تاثیر بسزایی میذاره. حالا بحث سیاسی قضیه رو هم بخوایم در نظر بگیریم، تنگه هرمز یک ابزار بیش از اون که یک ابزار اقتصادی باشه، یک ابزار استراتژیکه و راهبردیه، چون عملا با معادل‌های خودش در آبراه‌های بین‌المللی، حالا چه کانال سوئز باشه چه کانال پاناما باشه،
بله،
قابل مقایسه نیست. چون تنگه هرمز یک تنگه منحصر به فردی که مسیر جایگزین دریایی نداره.
درست.
یکی از عوامل کلیدی که الان این تنگه رو یک تنگه استراتژیک و راهبردی کرده همینه که یک عامل دریایی جایگزینی وجود نداره.
بله.
شما ماوقی تنگه ها مثلا مثل کانال سوئز رو، حالا مثلا دهانه امید نیک هست یا کانال پاناما تنگه مثلا هرون هست، این جایگزین ها وجود داره. اما در تنگه هرمز نفت خلیج فارس و
درست.
کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران، عراق، عربستان که عمده ترین کشورهای تولید کننده نفت هستند، عملا این کشورها جایگزین دریایی ندارن. و اون بحث خطوط لوله‌ای هم که جدیداً مطرح شده، چه خطوط لوله‌ای که الان موجود هستن به هیچ عنوان توانایی جایگزین شدن 20 میلیون بشکه نفت ندارن، در خوشبینانه ترین حالتشون 4.2 میلیون بشکه در روز، در صورتی که بتوانن این خطوط عملیاتی باشن میتونن جایگزین این نفت داشته باشن. خب همین عامل تاثیرگذار روی بازارهای انرژی و روی بهای تمام شده هزینه‌ها، خصوصا در تولیدات مواردی که مربوط میشه به نفت و گاز. و حالا یک موضوعی هم که از تنگه هرمز به نظر من غافل شده، چون ما بیشتر بحث نفت رو میبینیم، بحث LNG رو هم باید به شکل ویژه‌ای در اهمیت تنگه هرمز ببینیم. چون این بحث LNG و حالا بحثی که وجود داره خدمت شما عرضم، خصوصا کشور قطر که یکی از بزرگترین صادر کنندگان LNG در دنیا هست، این موضوع هم موضوع خیلی مهمیه. حالا چون هم بحث صادراتش احتیاج به شرایط خاصی داره، امکان صادراتش به طور